أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرسیم به فصلی که آقای آخوند منعقد کردن تحت عنوان خطابات شفاهیه. آقای آخوند می‌فرمایند نزاع در این خطابات شفاهیه بر سه قسم قابل تصور است، یعنی نزاع رو سه جور میتوانید تصویر کنید. قسم اول، نزاع رو محور نزاع رو ببرید در تکلیف، تکلیفی که خطاب متضمن اون تکلیف است. آیا این تکلیف میتواند به معدومین یا غائبین، غائبین از مجلس تخاطب یا اونایی که اصلا نیستن، آیا میتواند تعلق بگیرد یا اختصاص دارد به حاضرین در مجلس تخاطب؟ حالا خطاب میخواد خطابی باشد که الفاظی درش باشد، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، یا اینکه خطاب این الفاظ درش نباشد، مثل احل الله البیع، مثل لله علی الناس حج البیت. تکلیف آیا میتواند به اونایی که در مجلس تخاطب نیستن تعلق بگیرد یا نه؟ این قسم اول. قسم دوم، نظام میتواند در این باشد که آیا خطاب میتواند شامل حال معدومین یا غائبین بشد یا نه. در قسم اول میگم تکلیف آیا میتواند شامل حال اونا بشد یا نه. در قسم دوم، خود خطاب آیا تخاطب با کسی که معدومه، با کسی که غائب است، آیا این امکان دارد یا امکان ندارد. خطاب همیشه میبایست توجه پیدا کند به کسی که حاضره. قسم سوم، نزاع است در الفاظ خطاب، یا ایها فرض کنید فلان شما میگوید، آیا اینا ادات خطاب این وضع میتواند شده باشد برای معدومین و غائبین مجلس تخاطب، یا نه وضع اینا فقط برای حاضرین مجلس خطاب است. پس شد سه قسم. تکلیف آیا میتواند شامل غیر مخاطبین، غیر حاضرین در مجلس تخاطب باشد یا نه. بفرمایید مخاطبه میتواند با غیر کسانی که در مجلسند باشد یا نه. ادات خطاب میتواند شامل حال اونایی که غائب مجلس تخاطبند بشود یا نه. آقای آخوند میفرماید این بحث خطابات شفاهیه در نزاع تو این سه قسم ممکن است که جاری بشود، لکن انصاف این است که دو قسم اولی که آقای آخوند فرمودند، دو قسم اول آقای آخوند، نزاع درش قابل تصویر نیست. چجور؟ و اما قسم اول که تکلیفی که در خطاب است، این تکلیف آیا میتواند شامل حال غائبین مجلس تخاطب یا معدومین بشود یا نه، نزاع در این جاری نمیتوند بشه. چرا؟ چون تکلیف را یکی از دو معنا شما میتونید بکنید. یا میگید تکلیف عبارت است از بعث یا زجر فعلی، یعنی که به کسی میگن همین الان این کارو برای من انجام بده. خب اگر به ناز کسی برای شما همین الان کاری رو میگید، یه ظرف آب برداره بیار، کسی که تشنش هست و الان ظرف آب میخواد، اگر تکلیف بعث و زجر فعلی باشد، این نه تنها به معدومین تعلق نمی گیرد، بلکه به غائبین هم تعلق نمی گیرد. حتما کسی که حاضره شما بهش میگون یه ظرف آب برا من وردار بیار، و الا کسی که معدومه که نمیتوند بعث و زجر فعلی پیدا کند، کسی هم که غائبه نمیتوند بعث و زجر فعلی پیدا کند، بلکه حتی کسی که حاضر است اما غافل است، مثلا دارد آقای طرقی چرت میزند و متوجه نیست، توجه میکنید غافل از مجلس تخاطب است، حتی به اونم نمیشد گفت، چون اون کسی هم که غافل است بحث زجر فعلی پیدا نمیکند، خواب در مجلس حاضره اما خواب است. خب هرچی شما بهش بگون برو آب بیار برا من، اون خوابه، نمیفهمه، توجه میکنه. پس حتی غافلین را هم نمیگیرد. بنابراین اگر تکلیف به معنا بعث و زجر فعلی باشد که میگید همین الان برو برا من آب ورد و بیار، این نمیتوند شامل حال غائبین بشد، چه برسد معدومین، بلکه حتی شامل حال غافلین هم نمیشد. اما اگر مراد از جعل تکلیف انشا باشد، یعنی شارع اقدس یه چنین تکلیفی را جعل کرده است، توجه میکنید، اگر داستان انشا باشد به نحو قضیه حقیقیه که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر که مستطیع شد واجب الحج است، این تکلیف وجوب حج رفته است بر مستطیع، مستطیع هر وقت هر کسی در هر روزی روزگاری مستطیع شد، تکلیف وجوب حج روش بیاد. اگر مراد از جعل تکلیف انشاء حکم باشد به نحو قضیه حقیقیه، بله این شامل حال معدومین هم میشد، چه برسد این که شامل حال غائبین از مجلس بفرمایید خطاب هم میشد، هیچ مشکلی هم نداره. الا ابد الاباد، اگر کسی مستطیع شد وجوب حج روش میاد، توجه فرموده. بنابراین این مسئله اول، داستان تکلیف درش نزاعی نیست، چون شما تکلیف رو چه معنا میکنید؟ اگر بحث و زجر فعلی باشد، فقط نه فقط حاضرین مجلس خطاب، بلکه حاضرینی که متوجه هستند رو شامل میشد و حاضرینی که غافلند رو شامل نمیشد، تا چه برسد غائبین، تا چه برسد معدومین. و اما اگر مراد از تکلیف انشاء تکلیف باشد که علا نحو قانون، علا نحو قضیه حقیقیه دارد جعل تکلیف میکند، میگد سربازی مال هر فرزند ذکوری است که به سن 18 سالگی برسد، این قانونه، این حالا قانونی است که زمان رضاخان پهلوی جعل شده است، الا یوم ناهازا چه دارد؟ ادامه دارد و اجرا میشد، توجه فرمودید، از زمان رضاخان تا حالا دارد اجرا میشد، هر فرزند ذکوری که به 18 سالگی میرسد میشد مشمول و باید برد خدمت نظام وظیفه. این بچه هایی که امرو میخوان برن خدمت نظام، زمان رضاخان که قانون جعل شد پدرانشون هم شاید نبودن، توجه میفرمایید، لکن قانون استمرار دارد و شامل حال همه میشد. این بفرمایید که داستان انشا، چرا اگر به معنا انشا باشد به نحو قضیه حقیقی میتواند شامل حال غائبین از مجلس خطاب و شامل حال معدومینم بشد، وجه درش خیلی روشنه، چون انشا خفیف المعون است. انشا همون گونه که میتواند به یک امر حالی و فعلی تعلق بگیرد، میتواند به امر استقبالی هم تعلق بگیرد. مثل داستان واجب مشروط به شرط متأخر. واجب مشروط به شرط متأخر، توجه می‌فرمایید چرا میتواند حقیقت پیدا کند شرط متأخر باشد؟ از چی؟ از خود فعل، به خاطر اینکه انشاء است و انشاء خفیف المعونه است. چجور دخیل است غسل لیلی زن مستحاضه در صحت صوم روز گذشته، که صوم روز گذشتش و صلوات روز گذشتش در فرضی صحیح است که در شب غسلش را انجام بدهد؟ توجه فرمودی چجوره این میشد واجب مشروط به شرط متأخر؟ صوم قبلا آمده است، شرط صحتش فی ما بعد میاد. چرا؟ به خاطری که انشاء خفیف المعون است، انشاء غیر عالم خارج و واقع و تکوین است. در عالم خارج شما علت و معلول دارید، تا علت نباشد معلول تحقق پیدا نمی کند، این مال عالم تکوین است. لیکن در انشاء شرط شما میتوند شرط مقارن باشد، میتوند شرط متقدم باشد، میتوند شرط متأخر باشد، و همه اینا به خاطر این است که انشاء خفیف المعون است. نظیرش در مسائل فقهی مثل داستان وقف برای بطون، وقف برای بطون، کسی مال خودش رو فرق میکنه، وقف میکنه برای فرزندانش، بطنن بعد بطنن، توجه میفرمایید؟ این وقف برای اولاد، بطنن بعد بطنن، صحیحه؟ بله صحیح است. خب اینا هر کدوم تلقی ملکیت را از کی میکنن؟ از واقف میکنن. یعنی تا بطن اول هست، تا فرزندان هستن، این مال میشد ملک فرزندان، ازش استفاده کنن. فرزندان که مردن میشد ملک کی؟ بطن بعدی. بطن بعدیش کیان؟ نوادگانن. نوادگان او تلقی ملکیت میکنن آیا از نسل قبلی؟ نه، تلقی ملکیت میکنن از واقف. نوادگان میشن صاحب مال، صاحبی که از منافعش استفاده کن. بعد نوادگان مردن، میرسد به چی؟ نتیجه هاش. نتیجه ها از واقف تلقی ملک میکنن، توجه میفرمایید؟ این وقف بر اولاد، بطنن علا بطنن. خب الان واقف 200 ساله مرده، اولادش هستن، الان بطن فعلی ملک رو تحویل میگیرن از واقفی که 200 سال پیش مرده، نه از نسل قبلیشون، توجه میکنید؟ اون ارث که هر کسی از نسل قبل خودش تحویل میگیرد، ارث. اما وقف بر اولاد، بطنن بعد بطنن، تلقی ملکیت میکنند. این بطن فعلی از خود واقف، بطن فعلی که منقرض شدن، این طبقه. نوبت میرسد به طبقه بعد، طبقه بعد از طرف واقف چی؟ قبول ملکیت میکنن تا باز طبقه بعد از اونا. بنابراین چجوری میشن؟ بین اینا که فاصله است، 200 سال فاصله است، کمتر بیشتر، چجوری دارد ملکیت رو واقف انشا میکند برای بطن پنجم بعد از خودش، برای بطن ششم بعد از خودش؟ همینجور برو جلو. چرا؟ چون انشا خفیف المعون است، هیچ مشکلی ندارد. وقتی وقف بر اولاد کرد، بطنن بعد بطنن، یعنی طبقتن بعد طبقه، تا طبقه اول هست دوم یا کاری نیستن، نبود میرسد به نوه ها، نبودن نوه ها نتیجه ها، و همینجور برید جلو.
خود من ما خونکه قاعده اول من آقای شاره بحث زرج نبی محروم آخر آن وقتی بحث باشه که اون وقتی بحث میخواد همون انشاست دیگه، چه تفکیکی الان داره قائل میشه؟
آقای آخون نمیگن، ما داریم میگم. آقای آخون فرمودن سه وجه قابل تصویر است. داریم خدمت آقایون آخون عرض میکنیم سه وجهی که میفرمان دو وجهش قابل تصویر نیست. این قسم اول که گفتیم قابل تصویر نیست، یعنی اگه داستان داستان تکلیف باشد، تکلیف یا به معنا تکلیف فعلی است و اساس زجر فعلی، این شامل حال غائب نمیشد چه برسد شامل حال معدوم. اگر شما دمون سر مستراح نشستین یه آفتاب آب میخند، صحیح هست بگون ای نسل آینده ای که از من به وجود می آیید، یه آفتاب آب برای من بیارید. بعث و زجر فعلی شامل حال کسی که در مجلس تخاطب نیست نمیشد چه برسد معدوم. اگر پسری از شما در یک محل دیگری است، صحیح هست صداش بزنید که بله حسن آقا، بگد که اصلا نیستش تو این مجلس، تو اون منزل، تو اون باغ حسن نیست. هی داد بزنید حسن آقا یه آفتاب آب بیار. بعدم به شوگون چرا نیوردی؟ میگه آقا جون ما که اصلا نبودم اونجا. که شما باید اگر به اساس زجر فعلی دارید کسی رو مخاطب قرار بدهید که موجود و متوجه هست. اگه خوابم هست فایده ندارد، برای اینکه نمیفهمید. توجه میفرمایید؟ خواب پس حتی غافلم نباید باشد تا شما بتونید بهش خطاب فعلی رو بگو. و اما اگر داستان داستان انشاست، نبعث و زجر فعلی، حکم رو دارید علا نحو قانون تنظیم میکنید، او اشکالی نداره. او هم میشد شامل حال غائب باشد، هم میشد شامل حال معدومین باشد. شما یه قانونی تنظیم میکنید، میگون آقا قانون این مدرسه این است. توجه میکنید؟ طلبه هایی که داخل مدرسه صدر بازار اصفهان میشن، این قانون ها رو باید مراعات کنن. اینو میزنین دم در مدرسه. اونایی هم که نبودند، آخر هفته میان یا و هفته آینده میان، این قانون شامل حال اونا میشد یا نه؟ این قانون شامل حال اونایی که 20 سال دیگه میان، در فرضی که در قانونیت باقی باشد، شامل حالشون میشد یا نه؟ میشد. چجوری پس شامل حال اونا شد؟ انشا خفیف المعونه است. شما جعل قانون کرده، این قانون استمرار داره. رضاخان در این مملکت سربازگیری اجباری رو وضع کرد. توجه می‌فرمایید؟ آقای فرح‌بخش رضاخان پهلوی اجباری رو جعل کرد. اون وقت میگفتن اجباری، حالا میگن قانون مشمولیت سربازگیری. الی الان هم ادامه داره. توجه فرمودید؟ خب نکته بله. حالا هست. بله حالا هست. میخوای اما بذار تا ببرم. الان برای طلبه نظام وظیفه هست، منتها یه معافی تحصیلی بهشون میدن، بعد اون معافی تحصیلی باید برن. خیلی خوب، یعنی اون وقت که دیگه معافی تحصیلی قطع شد باید بره سربازی. قسم دوم، بریم سر مطلب دوم. آخو فرمود ما نزاع رو ممکن است ببریم در این که آیا امکان خطاب وجود دارد با اونایی که معدومند یا اونایی که غائبند از مجلس تخاطب. آیا امکان وجود دارد یا وجود ندارد؟ اینم میگم اگر مراد آقای آخون از امکان توجه خطاب به معدومین و غائبین توجیه خطاب است، به قصد تفهیم حقیقتاً که کسی همین الان مطلب رو بفهمد. توجه می‌فرمایید؟ یعنی ما قصد تفهیم داریم حقیقتاً و فعلیاً. خب کسی که تو مجلس خطاب نیست چجور من میتونم قصد افهام او رو بکنم؟ باید در مجلس خطاب باشد و شامل حال غائبین از مجلس تخاطب که نمیشد، شامل حال معدومین هم نمیشد. بلکه شامل حال اونایی که تو مجلس خطاب هستند و غافلند هم نمیشن. توجه میفهمون؟ کسی که در مجلس درس هست اما همینجور داره نگاه میکند، اما هرگز چی؟ هرگز چیه؟ حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است؟ بله خودم جای این که حواسش نیست. بنابراین چجوری کسی که اینجوری دارد نگاه میکنه اما حواسش تو باقالی هاست، اون نمیفهمد اصلا دارد استاد چی میگه، دارد خطاب به او، بله اصلا غافل است. بنابراین حتی غافل از تو مجلسه، کسی که حاضره در مجلس اما غافله، نمیشد شما قصد افهامش رو بکنید. او متوجه نیست. وقتی متوجه نیست چجوری میشد که به او تفهیم فعلی کرد؟ درست مثل این میماند که شما یک سخنرانی بکنید، در جمع بفرمایید که کسانی که از انگلستان آمده اند و زبان انگلیسی میدونن و یک کلمه فارسی بلد نیستن، یک سخنرانی مهیج آسین تکون دادن به زبان فارسی بکنه. ترجمه فهم؟ این بیچارا چی کار میکنن؟ این بیچارا همینجور چرت میزنن اینا. چرا؟ چون یک کلمه حرف شما رو نمیفهم. این مثل بعض خطبه های عربی بود که تو نماز جمعه های ایران خونده میشد به زبان عربی. خب وقت عربا میگفتن چی گفت این آقا؟ فارسی ها شما یخته فهمیدیم اما عربی ها شو اصلا نه. یه آقایی میگفت که بله الان امام جمعه یکی از ائمه جمعه تهران همین فعلیان. یه وقت میگفت یک عربی من باش برخورد کردم و یه نیم ساعتی به زبان عربی باش حرف زدم. بعد این نیم ساعت که من باش عربی حرف زدم، دیدم هی نگاه میکنه ده اینا، آخران هم گفت شیخونا ببخشید من فارسی بلد نیستم. بعد نیم ساعت حرف زدنی ما گفت من فارسی بلد نیستم. یعنی من حرف شما را هیچی نه. اگر بنا باشد این نه باشد، خطاب به کسی که حتی در مجلس حاضر است اما غافله، اما زبان شما را نمیفهمد، شما نمیتونید بهش خطاب کنید. او چون خطاب به قصد تفهیم و تفهمه که شما میخواین یه مطلبی رو بهش منتقل کنید که زبان شما رو بلد نیست که. پس شما نمی... من اون مطلبی که میخواد به او منتقل بشه اون مطلب رو نمیگیرد. پس خطاب توجهی به اونم کردنش اشکال پیدا میکنه. توجه کردید؟ اگر داستان اجازه بدید، اگر داستان تفهیم حقیقی و فعلی باشد، اما اگر داستان تفهیم حقیقی و فعلی نباشد، الان نمیخوان بفهمید، توجه میکنید؟ امانه‌ای نداره. یعنی شما فرض بفرمایید خطاب کنید یا کسی بله خطاب کند به معدومی به جهت عجز، به جهت مظلومیت، توجه می‌فرمایید؟ به جهت بفرمایید اتمام حجت، او مانعی نداره. شما بله بفرمایید که یه بچه ای را دارن تو کوچه میزنندش، حالا مثالای دیگه شن نزنید، تو کوچه دارن میزنه نش، بچه یه گریه میکنه و آقاشو صدا میزنه بابا ننه، در حالی که پدر و مادرش نیستن. درسته؟ اصلا تو اون محدوده نیستن که به فریادش برسن، اما این صدا میزنه به جهت چی؟ به جهت عجز، به جهت اظهار مظلومیت. توجه میفرمایید؟ خب این حالا شما میتونید جهات دیگری هم برش در نظر بگیرید. یا فرض بفرمایید که بله مثل وصیت فاطمه زهرا دارد که خطاب به امیر علیه السلام در پایان وصیت دارند که وچی بلغ سلامی الى ولدی، سلام من را به فرزندان من برسان الى یوم القیامه. که امیر علیه السلام مأمور شده است الى یوم القیامه سلام فاطمه زهرا رو به فرزندان زهرا برساند. کدوم سلام؟ سلام در بستر چی؟ شهادت. که آخرین وصیت زهرا، تا جمله آخر وصیت است که تو سلام من رو به فرزندان من برسان الى یوم القیامته. یعنی چی الى یوم القیامته؟ امیر سلام رو برساند، این وظیفه امیر است که مظلومیت زهرا رو الی یوم القیامه به فرزندان زهرا برساند. توجه می‌فرمایید؟ خب این خطاب دیگه زهرا میکنه که سلام من رو الی یوم القیامه به فرزندان من برسان، یعنی فرزندان من بفهمند که من در چه حالی از این دنیا دارم میرم، در چه وضعیتی. مخفی نماند بر فرزندانم ظلم و ستم هایی که بر من شده است. توجه میفهمون؟ خب این ثمره دارد، این نتیجه دارد و این خطاب مانعی ندارد که بلغ سلامی الی یوم القیامه، مانعی ندارد. بنابراین بله، اگر به این نحو باشد اشکالی ندارد، بلکه میگم اگر متکلم قصد تفهیم مخاطب رو دارد، هینی که خطاب به او میرسد اون یقینا اشکالی ندارد. توجه میفرمایید؟ ولذا فاطمه زهرا قصد کرده ان تفهیم فرزندانشون رو، هینی که خطاب سلام به اونها میرسد که بفهمن. حالا اجازه بده. خب پس بنابراین این امکان وجود دارد، مانعی نداره. یا نامه ای رو می نویسد برای فرزندانش، میگد فرزندان من این نامه من را شما بخوانید، حالا بعد از مرگم، یا اصلا میگه خطاب به همه نسل‌های آینده خودم این رو نوشتم. خیلی خوب. یا مثل داستان خود وصیت امیر علیه السلام که می‌فرمایند این بله ما اوصا بهی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الی الحسن والحسین و الی من بلغه کتابی هازا یا وصیتی هازا. هر که این وصیت بهش برسد، این وصیت در حق او هم نافذ است، اونم باید اجرا بکند این وصیت را. خب این مانعی ندارد خطاب به این نحو، هیچ اشکالی نداره، کسی نگفت است اشکال دارد خطاب به این نحو. بله مانعی ندارد. ولذا افرادی هستند مثلا امروز خصوصا با وسائل امروزی، بفرمایید که یه نوار ویدئویی ضبط میکند که بعد پخش بشود. توجه میفرمایید؟ و در اون نوار ویدئویی خطاب میکند به کسانی که الان نیستن، الان نه تنها غایبند بلکه اصلا معدومند، میگد این نوار من رو 100 سال دیگه فرزندان من بگذارن، هر که هست خوش بده. یا اگر رئیس یه مملکت هست، میگه 100 سال آینده این نوار من منتشر بشد، پخش بشد. و امثال اینا. این نحو هیچ اشکالی ندارد، چه فصل قلیل باشد چه فصل طویل باشد. توجه میفرمایید؟ پس شما میتوانید خطاب خودتون رو متوجه کنید. خیلی خوب. یعنی خطاب امکان دارد که شامل حال غائب مجلس تخاطب بشود، بلکه امکان دارد که شامل حال معدومین هم بشود. اصلا تمام اینایی که بله بفرمایید که غزلی می سرایند، شعر عاشقانه ای می گویند و اینا همه در وصف معشوقی است که حالا اون معشوق ممکنه حقیقی باشد و ممکن است مجازی باشد، اصلا وجود خارجی نداشته باشد، و تمام اونا اون معشوق حاضر در مجلس خطاب نیست که براش دارد شعر رو میگد. توجه میفرمایید؟ و الا اگر معشوق آقای سجادی حاضر در مجلس خطاب باشد و عاشق شروع کند قصیدش را در مورد معشوق بخواند، معشوق میگد چی؟ میگد تو عقلت کمه؟ این مال اون وقت بود که من نبودم این قصیده رو گفتی، الان که من اینجا هستم پس یالا بسم الله. این دیگه قصیده خوندن نداره، قصیده غزل مال فرقیست، جاییست که معشوق غایبه، در فراق معشوق میگد بله اون چشم و اون ابرو و این چه دارد با من چه کار میکنن. وقتی که در وصال، اگر به وصال رسید، و مشکلش این است که اهل فن نیست، اگر به وصال رسید و بخواد قصیده بخوند، میگه آقا سه قصیده دونو خوندین پس من برم دیگه. در جو میفرمایی در وصال که دیگه قصیده ندارد که، و لذا تمام اینا خطاب به غائبه، شخص غائبی رو دارد بهش خطاب میکند و این قصیده و این غزل رو در مدح او میگد، ولی اگه حاضر باشد که مفهومی ندارد اینا رو براش گفتن.
در زمان خودش مخاطب پیدا میکنه، نمیشه الان صد سال آینده خطاب
میتواند، همه عرضمون همین بود، خطاب میتواند تعلق بگیرد به آینده. و من بلغه کتابی هازا، هر که این وصیت من بهش میرسد، بلغ سلامی الی ولدی، بلغ سلامی الی ولدی الی یوم القیامه. خب این خطاب است دیگه، این خطاب الهیام، پس خطاب قدرت این رو دارد که هم شامل حال غائبین مجلس تخاطب بشد. شما خطاب بکنید یه کسانی رو که نیستن، مگه اینجور نیست دیگه؟ الان که دیگه خیلی واضحه، الان مقامات بفرمایید ایران در سخنرانیاشون خطاب میکنن مقامات آمریکا رو، در حالی که اونا پا سخنرانی اینا حاضر نیستن که. سخنرانی اینا مثلا بفرمایید که مؤمنین از محله بیداباد رفتن پا سخنرانیشون، بیدبادی ها چکار دارن به رئیس جمهور آمریکا و فلان اینا، لکن خطاب میکنن و اونا هم خطاب رو میفهمن و لذا اونا هم فرداش یا حتی ساعتی بعد اونا هم جواب میدن و اونا هم جوابیه که میدن به همین حیث جواب میدن، یعنی مخاطبینشون یه افراد دیگرن اما خطاب واقعیشون با مقامات ایران است که ما جواب شما رو، یعنی بعضی وقتا این جوابها ساعتی نمیگذرد که مثلا ساعت 9 این مقام ایرانی صحبت میکند، ساعت 9:30 او جوابشو توی مملکتی دیگه میدن. تجربه خب اینا شاهد است که خطاب لازم نیست که شما حاضر در مجلس تخاطب باشید، اگر غائب در مجلس تخاطب هم کسی باشد میتواند که مورد خطاب قرار بگیرد. و تو قالب مجالس داستان همین است دیگه، اون وقتی که بله مثلا فرض فرمایید تو داستان انقلاب واعظ رو منبر شاه رو مخاطب قرار میداد و میگفت کذا و کذا، یا تو همون سخنرانی معروف کاپیتولوسیون خود مرحوم امام که گفتن ای شاه، من شاه میگه تو فیضیه بود، میگه حاضره در مجلس ایشون بود، بچه جوری خطابش کرد. توجه میفرمایید؟ خطاب این قدرت رو دارد، میتواند شامل حال کسانی هم که در مجلس نیستن بشن، میتواند حتی شامل حال معدومین بشن. یعنی شما یک سخنرانی بکنید، بگون این سخنرانی مال نسل‌های آینده است، من خطاب به اونا میگم، یا مثل خطبه قدیر فلیبلغ چی؟ حاضر الغائب. خب حاضرین به غائبین ابلاغ کنید، یعنی این خطاب من شامل حال غائبینم میشه، این خطاب من شامل حال فرزندان و نسل‌های آینده‌ام میشه، پدران به فرزندان ابلاغ کنند. توجه می‌فرمایید؟
قرآن هم می‌فرماید اوحی الی هذا القرآن لو انذرکم به و من بلغ.
خب بله، بنابراین خطاب وسعت دارد. اینجور نیست که خطاب مختص باشد به اونایی که تو جلسه هستند و تازه توجه دارن. نه، شما می توانید خطابی داشته باشید حتی به معدومین، به اونایی که نیستن. توجه می فرمایید؟ به نسل های آینده.
این داره میگه بلغ یعنی به شما که الان حضور دارید پیام منو برسونید و این مطلب
و پدران به فرزندان الی یوم القیامه. پدران آینده که نیستن، پدران نه پدران هستن نه فرزندانشون، پدران امروز هستن، پدران آینده نیستن. خطاب وسعت داره، یعنی لازم نیست شما در خطاب کسی رو که حاضر مخاطب، این غیر تکلیف فعلی است. اون وقت که آفتاب آب میخوان، کسی که نیست نمیتونه آفتاب رو برای شما بیاره، نمیتونید شما از تو مستراح داد بزنید که ای نسل های آینده یا آفتاب آب بیارید. آفتاب آب نسل های آینده شما را تطهیر نمی کند. او تکلیف و خطاب، اون تکلیف فعلیست، بحث و زجر فعلیست، اما خطاب میتوند شام عام باشد. یعنی در خطاب شما ممنوعیتی ندارید و امرو خیلی واضح هست دیگه. این مطلب عرض کردم، فرض کنید یک مقامی در ایران سخنرانی می کند، یه رو بعد 20 دقیقه بعد خبرگزاری ها گزارش میدن که مقام آمریکایی در فلان جا یه مملکت دیگه، فرض کنید وزیر خارجه ایران در بغداد یه مطلبی رو میگن، وزیر خارجه آمریکا 20 دقیقه بعد در مصاحبه مطبوعاتیش در چین جوابشو میدن. ببینید، نه اون تو مجلس خطاب این است، نه این تو مجلس خطاب اون است، اما هر دو میفهمن که اون این با اونا بود، اونم با ایناست. نه خودشون میفهمن، تمام دنیا میفهمن، میگن وزیر خارجه ایران اینو گفت و وزیر خارجه آمریکا در چین تو مصاحبه مطبوعاتی اینجور جواب داد. همه دنیا میفهمن که اینا خطابشون به هم بوده است و لذا جواب اینه مد. یعنی خطاب لازم نیست فقط حضار مجلس تخاطب رو شامل بشد، میتواند عام باشد. خب بریم سر بفرمایید که پس نزا که آقای آخون فرمودن تو این دو قسم ممکنه، تو این دو تا دیدید نزایی نیست. بریم سر قسم سوم، نزا در ادوات خطاب. یا ایها الذین آمنوا، ای فلانی، ای بهمانی. توجه می‌فرمایید؟ آیا ادات خطاب، خیلی خوب، آیا ادات خطاب جعل شده است برای خطاب حقیقی یا برای خطاب انشایی؟ جعلش رو میخوام ببینیم، وضعش اگر برای خطاب حقیقی باشد، خب این نمیتواند که شامل حال چه بشد؟ معدومین بشد، شامل حال غائبین بشد، بلکه حتی شامل حال غافلینی هم که در مجلس تخاطبن نمیتوند بشد. چرا؟ چون اینا غافلن، توجهی ندارن. پس اگر ادات خطاب فلانی، ای کسی که بفرمایید نشسته ای، ای کس، اگر ادات خطاب شما این مختص باشد به خطاب حقیقی، خب خطاب حقیقی صحیح نیست برای کسی که غائبه، برای کسی که بفرمایید معدومه، حتی برای کسی که توجه ندارد. خطاب حقیقی، خطاب حقیقی یعنی خطابی که شما بر او منتظر چه هستید؟ منتظر عکس العمل هستید که عکس العمل فعلی نشان بدهد، این امکان پذیر نیست. اما اگر گفتید که ادات خطاب جعل شده است برای خطاب انشائی، یعنی توجه خطاب به کسی پیدا بکند به خاطر یکی از دوائی، یعنی به خاطر یه مطلبی بهش میخواد خطاب کند، یه مطلبی رو میخواد بهش برساند. اگر این باشد که برای خطاب انشائی ادات خطاب وضع شده باشد، او وقت هیچ مانعی ندارد، میتواند شامل حال غائبین از مجلس تخاطب بشد، میتواند شامل حال غافلینی که در مجلس تخاطبن بشد، میتواند شامل حال معدومین بشد. همه اینا رو برمیگیرد، در برمیگیرد. والوجه فی ذلک این است که چه؟ این است که داستان انشا وقتی که استعمال کردید شما ادات خطاب را در خطاب انشایی، انشا ممکن است شما یه مطلبی رو انشا کنید، همونجور که گفتم مثل قضیه حقیقیه، مثل قانون، که این مطلب برای نسل‌های چه باشد؟ آینده شما باشد، برای کسانی که در آینده میان باشد. انشا برای اونها اشکالی ندارد. کسی بله شعری رو انشا کند یا نسلی رو انشا کند یا وصیتی رو انشا کند برای نسل‌های بعد از خودش، هیچ مانعی ندارد. اگر قصه ادات خطاب وضع برای انشا شده باشد، شامل حال غائبین و معدومین هم میشد. حالا برای کدوم وضع شده؟ ادات خطاب آیا وضع شده برای خطاب حقیقی واقعی فعلی، یا وضع شده است برای خطاب انشائی که شامل حال معدومین هم بشد؟ ظاهر این است که ادات خطاب وضع شده است برای خطاب انشائی. به همین خاطر است که شما برای خطاب کردن به نسل‌های آینده یا معدومین، شما احتیاج به عنایت و مجاز و اقامه قرینه ندارید. الان کسی که میخواد نقد کند مثلا یه مطلبی رو از کسی، حالا چه در یه جمع خصوصی یا عمومی، خیلی خوب به او خطاب میکند که آقای فلان شما همچی گفته و این حرف درست نیست و جوابش این است، درسته؟ خب در حالی که خود آقای فلان که تو جلسه حاضر نیست که، چجوری خطاب میکند آقای فلان؟ او آقای فلانی که مخاطبشه، او حاضره در جلسه نیست، میگه آقای، یک آقای سخنرانی کرد، بله گفت که این سخنرانی آقای ملک عبدالله پادشاه سعود، این سخنرانی من رو شما بگون برادون ترجمه کنن گوش بده. خیلی آقای ملک عبدالله که نبود تو مجلس سخنرانی تو دانشگاه تهران، که پس چجوری بهش خطاب کرد؟ توجه میکنید؟ این و هیچ عنایتی هم نبود، هیچ مجازی هم نبود، کسی هم اعتراض نکرد آقا جون عقلت کم شده، اون که پاسخنرانی تو نیست، تو چجوری بهش خطاب کردی؟ اینا همه شاهد است بر این که ادات خطاب وضع شده است برای خطاب انشایی، و لذا وقتی شما غائب رو خطاب میکنید، حتی معدوم رو خطاب میکنید، کسی نگفته از خطاب شما درش عنایت و مجاز است. وقتی شما میگون فاطمه زهرا در پشت در، بله صدا زد یکی یا ابتا، پدرش که نبود، چون پدر چند رو پیش از دنیا رفته، پس مرده رو صدا میزند، حاضر که نیست اما صدا میزند یا ابتا، یا ادات خطاب است دیگه. خب کجاش حاضره؟ آقا به حسب ظاهر پدر مرده است، به حسب ظاهر با عقل مادی که ما در چشم داریم نی. بعد صدا میزند یا ولدی مهدی، فرزندم مهدی، اونم که نیست، اونم که نیست. خب فرزندش مهدی رو هم صدا میزند، اونم که حاضر، به دو نفر استغاثه میکند که این دو نفر هر دو غائبند، یکی مرده است، یکی هنوز نیامده است، توجه میکنم؟ و اشکالی ندارد و این استغاثه صحیح است، مانعی ندارد، توجه میکنید؟ همین معلوم میشد که این ادات خطاب وضعش برای انشاء خطاب است، نه برای خطاب حقیقی واقعی که یعنی همین الان بیاد یکی به داد پیغمبر خدا که دیگه از دنیا رفته بود نمیتونست به داد دختر برسه، مهدی هم که موجود نبود هنو که به مولود نبود تو دنیا نبود که به داد مادر برسد، توجه میفرمایید؟ خب اما خطاب سوم خطاب به کسی بود که موجود بود، فزه بود مخاطب سوم، توجه میفرمایید؟ بنابراین خطاب برای انشاست. وقتی خطاب برای انشاست شما در انشا لازم نیست مخاطب بدون همین الان موجود باشه، خطاب را انشا می کنید ولو مخاطب دون معدوم باشد. انشاء خطاب یا ایوهن ناسم، اگر که مراد دون همه ناس باشد بله همینجور. خب بنابراین ما هیچ مشکلی ندارم که خطاب شما عام باشد، یعنی این که خطاب مختص باشد برای حاضرین در مجلس تخاطب، نه، غایبین را هم میگیرد، معدومین را هم میگیرد و هیچ اشکالی از این حیث ندارد. از ما ذکرنا معلوم شد فرمایش آقای نائینی که میفرمایند در داستان این که آیا خطابات شفاهیه شامل حال موجودین میشد در مجلس تخاطب یا غائبین و معدومین رو میگیرد، آقای نائینی مطلب رو آورده است نسبت به قضیه شخصیه و قضیه حقیقی. فرمودن اگر خطابات علا نحو قضیه شخصیه باشد این نمیتوند که غائب از مجلس تخاطب رو بگیرد، بلکه نمیتواند که چی؟ فضلن از این که شامل حال معدوم بشن. اما اگر خطابات علا نحو قضایا خارج علا نحو قضایا حقیقیه باشد بله میتواند شامل حال غائبین از مجلس تخاطب بلکه میتواند شامل حال معدومین بشن. بحث بر نمیگردد رو این محوری که آقای نائینی فرمودن، محور بحث برمیگردد سر همون مطلبی که به شما عرض کردیم و اون این است که آیا ادات خطاب جعل شده وضع شده برای خطاب حقیقی یا برای خطاب انشا. اگر خطاب خطاب حقیقی باشد نمیتوند شامل حال حتی غافلین از مجلس تخاطب بشه، برای اینکه این غافل خواب اصلا حالیش چجوری میخوای خطاب حقیقی بشه. اما اگر وضع برای خطاب انشایی باشد بله هیچ مانعی نداره شامل حال معدومین هم میشه و ظاهر این است که وضع ادات خطاب برای خطاب انشایی است که شما خطاب رو انشا میکنید. خیلی خوب، انشا قائمه به کیه؟ انشا قائمه به منشأ هست. خب قائمه به کسی است که دارد انشا میکنه، خطاب قائمه به اون کسی که مخاطبه نیست، اون میخواد باشه میخواد نباشد شما داری خطابه دو میکنی. انشا به منشی، کسی که انشا دارد میکند قیام دارد، به منشی، به منشأ که انشا شده باشد قیامی ندارد، قوامش به منشیست، به انشا کننده. ما یه انشا کننده داریم یه انشا، منی که انشا کننده هستم انشا میکنم، انشا در خارج به وجود بیاد خلاص شد. توجه کردی؟ منشأ اینجا دخیل، آیا مخاطب موجود است یا معدومه؟ میخواد موجود باشد میخواد معدوم، و خطاب صحیح هست، بنابراین خطاب به معدومین هم صحیح هست، فضلن عن غائبین فضلن عن غافلین. این تا اینجا. حالا ثمره این نزاع در کجا ظاهر میشد انشالله فردا. و صلی الله علی محمد.
یا ایها الرسول این خطاب حقیقی است.